بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ثم ان المذکور فی جامع المقاصد والمسالک فعن غیرهما انه ینبغی بطلان البیت مثل شوب اللبنه بالماء. آخر جلسه گذشته اون پاراگراف آخر رو احساس کردم خیلی با عجله ما عبارتش رو خوندیم، نمیدونم مطلب جا افتاده نیفتاده. من اجازه بدید در عرض یکی دو دقیقه مطلب رو دوباره عرض کنم، دیگه حالا عبارت رو خودتون پیگیری کنید. در مورد اینکه آیا تبریه از عیوب باعث اسقاط وجوب اعلام می شود یا نمی شود، ایشون فرمود که این بستگی داره به اینکه ما لزوم غش رو از چه باب بدانیم. چی باعث شده که عرض کنم خدمت شما غش لازم بیاد؟ یه وقت از شما میگید لزوم غش از این جهت است که عقد مطلق است و اطلاق عقدم ظهور داره در التزام بایع به صحت. اگر گفتیم اینه که باعث میشه غش پیش بیاد، میگیم خب در ما نحنفی دیگه غشی پیش نمیاد. چرا؟ چون در ما نحنفی طرف تبری جسته از عیوب، و وقتی تبری جسته از عیوب در واقع عقدش مطلق نبوده است تا بخواهد یه همچی ظهوری داشته باشه. لذا طبیعتاً باید بگیم تبری از عیوب باعث اسقاط وجوب اعلام میشود، دیگه وجوب اعلام نداره چون تبری جسته و غشی پیش نمیاد. اما اگر یک کسی گفت لزوم غش از این جهت است که بایع مشتری رو داخل کرده در یک امری که مشتری خوشش نمیاد و تبری از عیوبم باعث این نیست که آقای مشتری دیگه اعتماد به اصالت و صحه نکنه، تبری جسته از عیوب آقای بایع، اما در این حال اون اصالت و صحه رو مشتری بهش توجه داره و بر اساس اصالت و صحه این آقا معامله رو انجام داده، اگر این گفتیم اینجا طبیعتاً ولو تبری از عیوب بجوید باز اون اصالت و صحه رو چون مشتری بهش توجه کرده و بر اساس اصالت و صحه خریده باید بگیم اون قش سر جای خودش هست و این نباید به تبری اکتفا میکرد، باید چیکار میکرد؟ ذکر عیوب میکرد. اونجا باید بگیم که وجوب اعلام ساقط نمی شود. این حرفی بود که در پاراگراف آخر جلسه گذشته عرض کردیم، دیگه عبارت شو با دقت برید جلو انشاءالله روشنه. مطلب جدیدمون دوستان اینه، ببینید برخی مثل مرحوم محقق ثانی و مرحوم شهید ثانی اینا فرمودن اگر کسی، حواست خوب به من باشه، اگر کسی آب رو با شیر مخلوط بکنه و بفروشه خوبه که بگیم به باطله، نمیگه خیار داره ها، میگه بگیم به باطله. چرا بگیم به باطله؟ اینا میدونید چی گفتن؟ گفتن علتش اینه که آب از جنس شیر نیست. الان آب رو با شیر قاطیش کرده دیگه، جنس لبن با جنس ماء یکی نیست و آنچه مورد عقد طرفین بوده چیه؟ لبنه، شیره. وقتی این طور شد آب که از جنس لبن نیست مورد عقد نبوده و عقد بر او صحیح نیست، مقدار شیرم که مجهوله، یعنی این که مقدار شیری که در این مجموعه وجود داره چقدره معلوم نیست. این آقا 5 کیلو 10 کیلو 50 کیلو شیر خریده، معلوم نیست از این 50 کیلو 5 کیلوش آبه، 10 کیلوش آبه، 7 کیلوش آبه، معلوم نیست، قاطی شده. مقدار دقیق شیر خالصش روشن نیست و لذا چون مجهوله بگیم بی باطله. درست شد؟ ایشون میفرماید که همین مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی، مگر این که ما بگیم جهالت جزء مانع از بیع کل نیست، یعنی میشود بیع کل رو ما انجام بدیم و جهالت در کل مبیع وجود نداشته باشه ولو در جزء مبیع جهالت وجود داشته باشه. همین که مجموعه مقدار این شیر مخلوط شده با آب معلومه، این کفایت میکنه. میدونین مثل کجا؟ مثل جایی که شخصی آقای بایع مال خودش رو به همراه مال غیر چکار کنه؟ بفروشه به مشتری. من چکار کنم؟ یک کیسه برنج خودم رو با یک کیسه برنج یکی دیگه که مال من نیست جفتش رو با هم دیگه بفروشم به آقای مشتری، ولو مقدار برنج خود من با مقدار برنج اون آقا جدا جدا مقدارش معلوم نبوده، اما کلشو با هم دیگه که کشیدیم 50 کیلو بود. حالا نمیدونیم 30 کیلوش مال من بود 20 کیلوش مال اون، 20 کیلوش مال من بود 30 کیلو مال اون، 15 کیلوش مال من بود 35 کیلو مال اون، این معلوم نیست. یعنی اون موقعی که بیع کردیم معلوم نبوده. خب آقایون فرمودن اینجا چه اتفاقی میفته؟ گفتن بیع صحیحه، بیع سر جای خودش هست، اما نسبت به اون سهم خودش صحیحه، نسبت به سهمی که مال غیره او باید اجازه بده و اگر اجازه نداد نسبت به اون مال میشه چی؟ میشه بی باطل. حالا یه کسی بگه آقا تو مانحنفی هم همین حرفو بزنید، بگید این آقا 50 کیلو شیر خریده، 50 کیلو شیری که با آب مخلوطه، نسبت به اون 45 کیلو شیر خالصش بی صحیح، نسبت به اون 5 کیلو آبی که قاطیش کرده بی باطل، ولو از اول معلوم نبوده که نسبت شیر و آب چقدره، معلوم نبوده، عیبی نداره، اما کلش که معلوم بوده. همینقدر که کلش معلوم بوده بگیم بی صحیحه و این جهالت باعث بطلان بی نیست. این حرف کی دوستان؟ این حرف مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی، که البته این نقل عبارت از مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد. جناب شیخ انصاری در نقد این فرمایش جامع المقاصد میفرماید بحث ما در جایی است که مقداری آب تو شیر ریخته بشه که مستهلک میشه. یعنی این مقدار آب به قدری نیست که شیر رو از حقیقت خودش خارج بکنه. این محل بحث. آخه یه وقت شما یک عرض کنم خدمت شما، یه 2 کیلو شیر می‌ریزی 48 کیلو هم آب می‌ریزی روش، خب این که دیگه شیر نیست که، این آب فقط یه ذره رنگش کدر شده، ولی شیر نیست که. اما یه وقت هست نه 48 کیلو شیر داره یه 2 کیلو آب هم قاطیش میکنی، این ماهیت شیر رو از بین. این مثل نمک زیادی مثلا تو نان میمونه. مثلا نان فرض بکنید هر 1 کیلو باید 10 گرم نمک داشته باشه، این آقا به جای مثلا 10 گرم نمک 15 گرم نمک ریخته توش، باید 3 گرم نمک داشته باشه به جای 3 گرم مثلا 10 گرم نمک ریخته روش، اما این 10 گرم کلش میشه 1% کل وزن نان. ماهیت نان از بین نمیره با این نمک اضافی. لذا با این بیان دوستان ایشون میفهمد به باطل نیست، ماهیت شیر همینیه که الان هست، مقدارش هم معلومه، لذا مشکل نداره. بله اگر واقعا آب به مقداری تو شیر بریزه که باعث تعیب شیر باشه، مستهلک نشه در شیر، شیر رو از حقیقت شیر بودن خارج بکنه، تو اینجا ایشون میفرماد بعید نیست که ما بگیم، البته تعبیر بعید نیستم نیاورده، بطلان بی بگیم صحیحه. البته دوستان همینجا هم تو بعضی از موارد میتونیم بگیم بطلان بی صحیحه، مثلا اونجایی که مقدار آبش معلوم نباشه، اما اگر یه جایی باشه که مقدار آبش معلومه ولو آب و شیر وقتی قاطی میشن شیر از حقیقت شیر بودن خارج بشه، اگر راهی وجود داره برای اینکه آب رو از شیر جدا کنن و شیر رو خالص بکنن، ممکنه همونجا هم بگیم نسبت به اون مقدار شیر بی چیه؟ صحیح هست و باطل نیست، اشکالی نداره. نگاه کنید عبارت رو، ثم ان المذکور فی جامع المقاصد والمسالک و عن غیرهما، اون چه ذکر شده در جامع المقاصد، مسالک شهید ثانی، غیر این دو کتاب، اینه. این انه به بعد دوستان عبارتش مال جامع المقاصد ها، اما مطلب تو مسالک هم اومده، جای دیگه هم اومده. عبارت چیه؟ انه ینبغی بطلان البی، بطلان البی فی مثل شوب اللبنه بالما، شوب یعنی مخلوط کردن. ممکنه بگیم بی باطله، میگیم چرا آقای محقق ثانی؟ میگه لان ما کان من غیر الجنس. آقایون ما کان من غیر الجنس یعنی چی؟ یعنی آب. لا یصح العقد فیه، عقد در آب صحیح نیست. این که میگه صحیح نیست، نه اینکه آب قابلیت خرید فروش نداره ها، یعنی تو اینجا که ما شیر معامله کردیم، عقد روی آب معنا نداره، صحیح نیست. ول آخر و مجهول، اون مقدار شیر خالصی هم که تو مجموعه این 50 کیلو هست، اونم که مجهوله، پس بی باطله. الا ان یقال، این الا ان یقال مال خود محقق ثانیه ها، جامع المقاصد. مگر اینکه اینجوری بگیم، بگیم ان جهالت الجزء غیر مانعت، بگیم جهالت به مقدار شیر خالص در این 50 کیلو مانع از بی نیست، البته به شرط اینکه مجموع معلوم باشه. ان کانت الجملت معلومتن، اگر این جمله یعنی مجموعه 50 کیلو وزنش معلوم باشه. کما لو زم ماله و مال غیره و با اهما، من برنج خودم رو با برنج شما با همدیگه عرض کنم زمیمه کردم و فروختم هر دو رو، ثم ظهر البعض مستحق، بعد آقای مشتری تازه فهمید بخشش مال خود من نبوده. فل بیع لا یبطل فی ملک، بی نسبت به اون مقدار ملک من باطل نیست. و ان کان مجهولا قدره وقت العقد، ولو سهم من وقت عقد معلوم نبود، کلش فقط معلوم بود، اینجوری بگیم بی صحیحه. جناب شیخ انصاری میفرماید اقول الکلامو فی مزج اللبن به مقدار من الما یستهلک فی اللبن. ما بحثمون در مورد مخلوط شدن لبن است با آب، به مقداری از آب که مستهلک شود این آب در لبن، ولا یخرجه عن حقیقته، خارج نکنه لبن رو از حقیقت لبن. مثل ملح زائد در خبز، یه مقدار نمک رو بیشتر ریخته، خب نمک رو که دیگه نمیشه اینقدر ریخت که عرض کنم نشه خوردش، که طبیعتا 1% 2% نان نمکی دیگه، بیشتر که نیست که. فلا وجه حل اشکال المذکور، لذا این اشکال واردی نیست، چون شیر از حقیقت شیر بودن خارج نشده و من شیر فروختم، حالا یه مقدار آبم قاطیش بوده، اون به خاطر قشه در معامله من معصیت کردم اون جای خودش، اما بطلان معنا نداره. نه بله، لو فرز المزج علا وجه یوجب تعیب الشی، اگر مخلوط شدن آب به طوری باشه که اون لبن لبن معیوب محسوب بشه، من دون ان یستهلک فی، بدون این که مستهلک بشه درش، یعنی مستهلک نشده، به حیث یخرج عن حقیقت لبن الی حقیقت ذلک الشی، خارج شده این شیر از حقیقت شیر به یک حقیقت دیگری که مثلا مثل آب باشه در ما نهنفی. اگر اینجور ما فرض کردیم توجه ما ذکروه، اونی که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد ذکر کرد، اون وجیه فی بعض الموارد. این فی بعض الموارد یعنی چی؟ این فی بعض الموارد یعنی مثل جایی که مقدار آبی که در شیره معلوم نباشه، و الا اگر مقدار معلوم باشه باز بی میتونه صحیح باشه. چرا؟ چون مثلا میگیم آقا 40 کیلو آب رو ریخته تو 10 کیلو شیر، اما فرض بکنید این قابلیت بگید جدا سازی رو داره، مثلا میذارن آبش تبخیر میشه اون شیرش باقی میمونه، مثلا عرض میکنم و تو مثال مناقشه نکنید. خب اینجا بگیم نسبت به اون 10 کیلو چه بسا بگیم بی صحیح هست و مشکلی نداره. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. میخواد بگه مقدارش کمه. سوال فرق داره تو کم و زیادش که فرق نداره که، ایشون میگه اگر آب رو بشه چه ربطی به وصف فقهی ما داره؟ بنا نیست تو همه چی شبیه باشن، که ما مثال که میزنیم که بنا نیست تو همه چیز، ما تو کمیش خواستیم مثال بزنیم، یعنی اگر شما تو 50 کیلو شیر نیم کیلو آب ریختی، این میشه مثلا نمک در خبز، یعنی از جهت کم بودنش به طوری که ماهیت رو تغییر نمیده میشه مثلا. دوستان و بزرگوار، مسئله ای که ایشون عرض کنم از این به بعد شروع میکنه، در مورد اختلافاتی است که بین بایع و مشتری در بحث معیوب بودن عرض کنم مبیع پیش میاد. ایشون اختلافات رو دوستان سه قسمش کرده، یعنی سه دسته اختلافات رو جدا جدا مطرح کرده. یک دسته از اختلافات دوستان تو موجب خیار است. موجب خیار یعنی اون چه باعث ثبوت خیاره، یعنی اختلاف تو خود اون عیب. یه وقت هست من میگم عیبی وجود داشت، شما بایع میگه اصلا عیبی وجود نداشت. یه وقت هست من میگم عیب فلان موقع ایجاد شد که خیار داشته باشم، شما میگه نه خیر، عیب یه وقت دیگه حادث شده که من خیار نداشته باشم. یعنی دعوایی که سر خود عیب موجب خیار. این یک دسته. دسته دوم اختلاف در مسقط خیار. یه وقت هست اختلاف من بایع با شمای مشتری در مسقطات خیار است. اینم یه دسته. یه دسته هم دوستان اختلاف در فسخه. مثلا من مشتری میگم عرض کنم خیارم رو فسخ نکردم، عرض کنم عذر میخوام، من میگم فسخ کردم، بایع میگه نخیر شما فسخ نکردی، الان پشیمون شدی دبه در آوردی. اختلافاتی که در فسخ اتفاق میفته. پس ما سه دسته دوستان اختلافات رو داریم. دسته اولش رو ایشون از اینجا که صفحه 339 باشه بحث میکنه، چهار تا اختلاف رو هم بیان میکنه. صفحه 347 6-7 صفحه بعد میره سراغ اختلاف در مسقط. اونجا هم دوستان ایشون 5 مورد از اختلافات رو بیان میکنه. دسته سوم هم 352 3 صفحه و 3 تا مسئله رو اونجا ذکر میکنه. یعنی مجموعا حدود 10-12 تا بحث قضایی رو ایشون اینجا مطرح کرد. من اینو سابقا هم دوستان به شما عرض کردم، توجه داشته باشید کتاب القضاء لمعه رو باید حضور ذهنتون نسبت بهش بالفعل باشه، حداقل نسبت به کلیاتش، دقت میکنید؟ و الا اگر اونجا رو شما بالفعل نباشید تو جای جای فقه، جای مختلف ها، تو لمعه طبیعتا اگر لمعه رو بخش زیادش خونده باشید دیدید تو جای جای کتاب های مختلف آخر کارشون بحثای قضایی رو مطرح میکنه. اون بحثای قضایی هم وابسته به این است که شما کلیات بحث قضا رو بدانید. لذا تو تعطیلاتتون بعد از امتحاناتتون نمیدونم یه فرصتی بگذارید کتاب القضاء لمعه رو دوستان یه خلاصه نویسی بکنید، کلیاتش مدام تو ذهن مبارکتون باشه. اینجا هم دوستان ما کار داریم به اون بحثا. حالا گرچه من تلاش میکنم عرض کنم بیانم یه بیانی باشه که شما انشالله ولو حضور ذهن بالفعل نسبت به همه مطالب ندارید مطلب رو انشالله متوجه بشید. اولین مسئله‌ای که ایشون در اختلاف در موجب خیار، یعنی اون چه باعث ثبوت خیاره که عیب باشه، مطرح میکنه اینه: اگر بایع و مشتری دوستان اختلاف کنن در این که مبیع عیب دارد یا ندارد. اختلاف در چی؟ اصل وجود عیب. نفرمایید که خب اصل وجود عیب که قابل اختلاف نیست، مبیع رو بردارن ببرن پیش یه کارشناس ها، یا برن مبیع رو وارسیش کنن ببینن عیب داره یا نداره، این که اختلاف نیست که. گاهی دوستان مبیع یا غیبت داره الان پیشمون نیست ها، مثلا من یه چیزی رو از شما خریدم، کادو دادم رفته، هدیه دادم رفته، الان وجود نداره که من بخوام برم ببینم عیب داره یا نداره، اما من عیبشو دیدم دادم رفت، اومدم به شما میگم آقا این کالایی که دیروز به من فروختی معیوب بود، شما میگین آخر عیبی نداشت. حالا کالایی هم وجود نداره که من بخوام نشون بدم به شما ها، اصلا شما بفرمایید سیب من بردم خونه بگو خورده شده، الان دیگه وجود نداره. پس میشود در اصل وجود عیب من و شما با هم دیگه اختلاف کنیم. ایشون میفرماد فل قول و قول المنکر به یمینه. آقایون منکر که میگیم کیه منکر؟ طبیعتاً بایعه. بایع میگه این مبیع من عیبی نداشت به تو دادم. چرا میگه عیبی نداشت؟ میخواد بگه تو خیار عیب نداری؟ مشتری میگه عیب داشت. خب اینجا آقای بایع میشه منکر، مشتری که مدعی عیبه باید دلیل بیاره. آقایون بزرگواران دقت کنید، در کتاب القضا یه قاعده داریم. قاعده چیه؟ البینتو علی المدعی ولیمینو علی من انکر. البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، یعنی قاضی وقتی تشخیص داد که این دو نفر کدوم مدعی هن کدوم منکره، اصلا اولش کار با منکر نداره، میره سراغ مدعی میگه تو یه ادعایی کردی بیانه بیا، اگر بیانه اوورد کار تمامه، حکم میکنه. اما اگر آقای مدعی گفت من ادعا کردم اما بیانه ای ندارم، اینجا نوبت به منکره که قسم بخوره. وقتی ایشون میگه قول قول منکره، فرض کرده مدعی بیانه نداشته، میگه حالا که او بیانه نداشته بیام سراغ منکر، او با یه قسم حرفش جلوه. درست شد؟ یکی یکی با من بیاد جلو. مسائل فی اختلاف المتبایعین، اختلافی که بین بایع و مشتری پیش میاد تو بحث خیار عیب، و هو تارتا فی موجب الخیار. موجب خیار یعنی اون چه باعث بگید ثبوت خیار است که خود عیب باشه در واقع، و اخرى فی مسقط الخیار، و ثالثتا فی الفسخ. این سه تا مسئله برای ما درست میکنه. اما اول که اختلاف در موجب خیار باشه، ففیه مسائل، ما چهار تا مسئله و چهار تا اختلاف داریم. الاولا لو اختلفا فی تعیب المبیع و عدم تعیب المبیع. اختلاف شده، بایع میگه مبیع من عیبی نداشت، مشتری میگه مبیعی که تو به من فروختی عیب داشت، مع تعذر ملاحظتهی لتلفن او نحوه. چرا میگه مع تعذر ملاحظتی؟ چون اگر ملاحظه و وارسی مبیع امکان پذیر باشه که دیگه اختلاف معنا نداره، که اختلاف مال جاییه که ما نمیتونیم وارسی کنیم ببینیم معیوب هست یا نیست. حالا مثلا سیبی بوده خورده شده، یا از کنم یه عبدی بوده الان غیبت داره رفته فرار کرده، الا ای حاله. ایشون میفرماد فالقول قول المنکر به یمینه. منکر کیه دوستان؟ عرض کردم طبیعتا بایعه. اگر عیب در مبیع محل بحثه، بایع میشه منکر، عرض کنم خدمت شما مشتری میشه مدعی. این که میگم طبیعتا، یه وقتی توی نقل تاریخی خوندم که یه آقایی توسط یه کسی فرستاده شده بود یه شهری، اونجا قاضی اون شهر باشه. این یک سال اونجا قاضی بوده و بر میگرده پیش اون، عرض کنم کسی که او رو به قضاوت منصوب کرده، میگه آقا من استعفا میکنم. میگه چرا؟ میگه این توی این شهر کسی نیست اصلا بیاد، دعوایی وجود نداره که بیاد پیش من و من براش قضاوت بکنم. تو این یک سال فقط یک دعوا اتفاق افتاد، اون یک دعوا هم اومدن پیش من، طرف زمین رو از طرف مقابل خریده، تو این زمین گنجی پیدا شده. مشتری که زمین رو خریده و گنج رو پیدا کرده، اومده به بایع میگه من زمین رو از تو خریدم، گنج رو که نخریدم، گنج مال خودت بردا برو. بایع میگه نه، من هرچی فروختم با همه چی توش فروختم. یه دعوا هم که بوده اینجوریه. حالا دعوا معمولا اینجوری نیست، از باب اینکه معمولش این است که بایع طرف خودش میکشه، مشتری هم طرف خودش میکشه، از این باب ما میگیم طبیعتا دعوا، عرض کنم منکر میشه آقای بایع. خب این یک مورد.
این حتی
اگر بیانه داشته باشه چی؟ چرا؟ من که توضیح دادم که اصلا وقتی ما تو کتاب القضا میگیم قول قول منکره، یعنی منکر باید قسم بخوره، فرضمون این است که آقای مدعی بیینه نداشته، و الا اگر مدعی بیینه داشته باشه که اصلا نوبت به منکر نمیرسه. این که عرض کردم کتاب القضا رو باید حواسمون باشه، این همین، وقتی ما میگیم قول قول منکر است، یعنی آقای مدعی نتونسته بیینه بیاره، نوبت به منکر رسیده، میگیم منکر یه قسم بخوره حرفش مقدم. خب دیگه خلاصش کردن، دیگه خلاصش کردن یعنی همین. اینا رو دیگه شما وقتی باش آشنا بشی دیگه لازم نیست اون تیکر رو هی تکرارش بکنن. بریم سراغ مسئله دوم. مسئله دوم دوستان چیه؟ اگر دو نفر اختلاف بکنن که آیا فلان چیز عیب محسوب می شود یا عیب محسوب نمی شود. ببینید فرقش با اختلاف اول چیه. تو اختلاف اول اصل وجود اون شی محل بحث بود. یعنی مثلا فرض کنید مریضی، تب، شیش انگشتی بودن این عبد من میگم آقا این عبدی که الان آب شده این شش انگشتی بود لذا عیبه، معیوب بوده. شما میگه اصلا شش انگشتی نبود، اختلاف سر بود و نبودشه. تو اختلاف دوم اختلاف سر بود و نبود نیست، اختلاف سر این است که اونچه که هست و هر دو هم برش توافق داریم آیا عیب محسوب میشه یا عیب محسوب نمیشود. مثلا فرض بکنید، رو انگشت این عبد، رو این ناخونش مثلا فرض بکنید دو تا خط وجود داره، فرض کنید. اینا فقط یه مثال برای تقریبه بزنید، تو مثالم مناقشه نکنید. یه کسی بگه آقا این خروج از خلقت اصلیه است لذا عیبه، حالا میخواد بهانه بیاره که عبد رو یه جوری پسش بده. باید میگه بابا این عیب نیست، این خروج از خلقت اصلیه نیست. یعنی اختلاف سر چیه؟ سر اصل وجود این شی روی انگشتش نیست، هر دو قبول دارن اصلا عبد حضور داره میبینه انگشتشو، اما اختلاف سر این است که آیا این عیب محسوب میشود یا عیب محسوب نمیشه. فرضم بکنید خبره ای که بخواد تشخیص بده که این عیب هست یا عیب نیست کمکم کنید وجود نداره که بتونه فصل الخطاب باشه. اگر یه همچی اختلافی عرض کنم اتفاق افتاد، ایشون میفرماد در این صورت هم قول قول منکر عیب است، که باز طبیعتاً منکر عیب میشه کی؟ بایه، بایه میشه منکر عیب. بله، خوب دقت کنید، اگر دوستان ما بدانیم این چیزی که محل اختلاف است که عیب محسوب میشود یا عیب محسوب نمیشود، اگر بدونیم این اجمالاً عیب هست و هر دو توافق داشته باشن، اما اختلاف در این باشد که آیا این عیبی که وجود داره موجب نقص قیمت هست یا موجب نقص قیمت نیست، تو این ما اختلاف داشته باشیم. ایشون می‌فرماید اگر عیب بودنش و نقص بودنش مورد توافقه، شک داریم در این که عرش داره یا نه، موجب نقص قیمت هست یا نه، خب طبیعتاً آقای مشتری اینجا خیار رد دارد. چرا دوستان خیار رد داره؟ چون ولو این عرشم بهش تعلق نگیره، رد که سر جای خودش هست، خیار رد برای مشتری ثابته. اما نسبت به عرش ما اصل براءت داریم نسبت به عرش، که آیا بایه گردنش هست که عرشی به مشتری بده، اگر مشتری عرش رو انتخاب کرد یا گردنش نیست، اصل براءت میگه عرش گردن اون نیست. یعنی عرض کنم به براءت میتونیم عرش رو برداریم، اما رد سر جای خودش هست. باز نگاه کنید از ثانیه، لو اختلفا فی کون شیء عیبا. ببینید وقتی میگیم لو اختلفا فی کون شیء عیبا، یعنی از اصل وجود اون شیء چیه؟ محل اختلاف نیست، قبول دارن هر دو، میبینن اصلا عبد رو که این رو ناخونش این عارضه وجود داره، اما اینکه این عارضه عیب هست یا نیست محل اختلافه. و تعذر تبین الحال، تبین حالم متعذر است. چرا متعذره؟ لفقد اهل الخبره، عرض کنم خدمت شما، چون اهل خبره ای وجود نداره. خب اگر یه همچی اختلافی اتفاق افتاد، کان الحکم کسابقه، حکم مثل همون اختلاف اوله. یعنی چی؟ یعنی قول قول منکر است مع یمینهی. نعم لو علم کونه نقصا، دوستان لو علم کونه نقصا، نه اصل عیب بودن این عارضه محرزه، اما این که اما این که رو دوستان از قرینه بعدی میفهمیم، اما این که آیا موجب نقص قیمتم هست یا موجب نقص قیمت نیست، این محل اختلافه. اینجا کان للمشتری الخیار فی الرد دون العرش، آقای مشتری خیار رد داره. چرا؟ چون اصل عیب بودنش محرزه، اما عرش نمیتونه بگیره. چرا عرش نمیتونه بگیره؟ لاصالت البراءه، چون فرضمون این شد که ما توی این که نقص قیمت رو موجب هست یا موجب نیست گفتیم اختلاف دیگه، یعنی نمیدونیم واقعا نقص قیمت رو باعث میشود یا نمیشود، چون خبره ای که بخواد اینو قیمت بکنه نداریم. اینم مسئله دوم. مسئله سوم دوستان، اگر بایع و مشتری اختلاف کنن در این که آیا حدوث عیب در زمانی بوده که آقای بایع زمان داره یا نه حدوث عیب متأخر از زمان بایعه. توضیح بدم براتون، یه لحظه حواست به من باشه. ببینید آقا کی عیب گردن آقای بایعه؟ سه جا. یک اونجایی که قبل از عقد این کالا معیوب باشه. اگر قبل از این که من و شما معامله کنیم ماشینی که من میخوام به شما بفروشم این ماشین معیوب باشه، بعد بیام ماشین معیوب رو به شما بفروشم، عیب گردن کیه؟ گردن بایه. بعد از فروختن و قبل از قبض مشتری هم اگر عیب حادث بشه، باز گردن بایه. بعد از قبض و در زمان خیار آقای مشتری هم اگر عیب حادث بشه، باز گردن بایه. مثل اونجایی که من یه حیوانی رو به شما بفروشم، شما خیار داری، در زمان سه روز خیار حیوان شما عیب حادث بشه ولو قبضم کرده باشی، باز اون گردن بایه. خب حالا آقای بایه چی میگه؟ میگه آقا این عیبی که الان تو این حیوان حادث شده بعد از سه روز بوده، یعنی زمانی که من به تو فروختم سالم بود، وقتی بهت قبض کردم بگو اقباض کردم تحویلت دادم اونجا هم سالم بود، تو سه روز خیار حیوانی هم که داشتی اونم سالم بود، بعد از اون سه روز این معیوب شد. خب آقای بایه چرا این حرفی رو میزنه؟ میخواد بگه این عیب گردن من نیست، ربطی به من نداره. ها تو زمانی بوده که من ضامن نبودم، گردن خودته. آقای مشتری چی میگه؟ آقای مشتری میگه نخیر، این عیب در زمانی حادث شده است که گردن بایع بود، حالا یا قبل از عقد یا بعد از عقد و قبل از قبض یا در زمان خیار، هر کدوم باشه گردن بایع دیگه. مشتری میگه تو اون زمان بود که گردن بایع باشه، بایع میگه نخیر، بعد از اون زمان بود که گردن مشتری باشه. اگر یه همچی اختلافی اتفاق افتاد، ایشون میفرماید تو این فرض طبعا آقای بایه، دقت کنید دقت کنید اینجا دقیقه، آقای بایه طبیعتا منکر تقدم حدوث عیبه. یعنی مشتری میگه عیب تقدم داشت لذا گردن بایه، آقای بایه منکر این تقدم حدوثه. درست شد؟ پس اگر به حساب تقدم بیایم جلو، کی میشه مدعی کی میشه منکر؟ مشتری میشه مدعی تقدم عیب، و چون اصل عدم تقدم حدوث عیب است لذا کسی که قولش مطابق اصله، کی قولش مطابق اصله؟ آقای بایه. بایه منکر تقدمه، اصلم عدم تقدمه. ها قول آقای بایه میشه چی؟ میشه مقدم. استصحاب یعنی حدوث عیب رو یه زمانی که حادث نشده بود، یه 10 سال 20 سال پیش، ها اصل عدم تقدم اجرا میکنیم. یعنی در واقع اگر ما شک داشته باشیم که در این زمان حدوث عیب اتفاق افتاد یا متأخر از این زمان، قبلش که حدوث عیب اتفاق نیفتاده بود، اینو استصحابش میکنیم تا آخرین زمانی که محتمله. اصل عدم تقدم عیب. حتی دوستان اجازه بدید من عرضم تمام بشه، حتی دوستان ایشون میفرماید در فرضی که ما تاریخ حدوث عیب را بدانیم اما تاریخ عقد برامون مجهول باشه، اینو روشنش کنم براتون رو مثال. ببینید فرض بکنید روز دوشنبه این حیوان عیب بهش حادث شد، شما قبول داری روز دوشنبه عیب بهش حادث شده؟ منم قبول دارم روز دوشنبه عیب بهش حادث شده، اما تاریخ عقدمون معلوم نیست. اگر عقدی که من و شما خوندیم روز یک شنبه بوده، این عیبی که روز دوشنبه اتفاق افتاده میافته تو سه روز زمان خیار مشتری، ولذا گردن بایه و بایه باید جور بکشه. اما اگر احتمال میدیم این عیب باز میخوام این عقد روز جمعه اتفاق افتاده، روز پنجشنبه قبلش اتفاق افتاده، اگر روز پنجشنبه عقد اتفاق افتاده بود، روز یک شنبه سه روز خیار من چیه؟ تمامه. خب اینم روز دوشنبه عیب اتفاق افتاده. خوب دقت کنید، دوباره عرض کنم، اگر زمان حدوث عیب معلومه دوشنبه، اما زمان عقد معلوم نیست که یک شنبه بوده یا پنجشنبه قبلش، اگر یک شنبه باشه آقای بایع ضامن عیبه، چون دوشنبه در زمان خیار آقای مشتری این عیب حادث شد. اگر پنجشنبه عقد اتفاق افتاده باشه عیب گردن مشتریه. ایشون میفرماید حتی در این فرض هم که ما تاریخ حدوث عیب را میدانیم، تاریخ عقد برامون مجهول باشه، باز هم همین حرفو میزنیم. چرا؟ چون تو این فرض نهایتا شما میخواید بگید اصل عدم عقد است حین حدوث عیب، یعنی میخواید اصل عدم عقد رو اجرا کنید دیگه، بگید روز پنجشنبه چهارشنبه که عقد انجام نشده بود دیگه، ما استصحاب عدم عقد میکنیم تا یک شنبه، بعد میگیم این عیب گردن کیه؟ گردن آقای بایه. ایشون میگه این اصلتون اصل مثبته، به درد نمیخوره. میگیم چرا اصل مثبته؟ میگه اصل، دقت کنید، عدم عقد حین حدوث عیب نمیتونه ثابت کنه که عقد بر معیب حادث شده تا شما بخواید اثر شرعی خیار رو بر او بار بکنید. حالا تو مثال ما نمیتونه ثابت کنه که عقد در زمانی واقع شد که حدوث عیب در زمان سه روز خیار آقای مشتری بوده، ولذا چون اصل مثبته و شما میخواید لازمه عقلیش رو در واقع استفاده بکنید، ایشون میفهمد این اصل مثبت جاری نمیشه. نگاه کنید از ثالثه لو اختلفا فی حدوث العیب فی زمان البایه، اگر اختلاف کنن بایه و مشتری در حدوث عیب در زمان زامن بودن بایه، فی زمان البایه یعنی در اون مقطع زمانی که آقای بایه زامنه، که عرض کردیم قبل از عقد و قبل از قبض و در زمان خیار، این سه تا بایع زامنه، او تأخره عن ذلک، یا نه از زمان بایع متأخر بوده این حدوث عیب، بن حدث بعد القبض و انقضاء الخیار، به این که حادث شده ای بعد از این که قبض اتفاق افتاده خیارم منقضی شده، انقضا را عطف به قبض بکنید بعد سر انقضا هم بیاد. خب اینجا کان القول و قول منکر تقدمهی، قول منکر تقدم است. تقدمهی ضمیرشو بزنید به حدوث عیب. آقایون منکر تقدم حدوث عیب کیه؟ طبعا آقای بایه، چون مشتری میگه حدوث عیب تقدم داشته تا خیار پیدا کنه، اما بایه منکر تقدمه. خب چرا دوستان میگیم قول منکر تقدم است؟ میگه للاصل. این اصل یعنی چی؟ اصل عدم تقدم، استصحاب عدم تقدم که توضیحشو دادم. حتی لو علم تاریخ الحدوث و جهل تاریخ العقد، جهل تاریخ العقد، حتی در فرضی که ما علم به تاریخ حدوث عیب داریم دوشنبه و جهل به تاریخ عقد داریم، نمیدونیم یک شنبه تاریخ عقد اتفاق افتاد یا پنجشنبه قبلش، ها؟ لأن اصالت عدم العقد، چون اصل عدم عقد حین حدوث عیب، یعنی این مثال دوستان با مثال ما یه مقداری فرق میکنه. ما مثالی زدیم که عرض کنم خدمت شما اون زمان حدوث عیب افتاد تو زمان سه روز خیار حیوان، ها؟ شما مثال رو اینجوری بزنید، مثلا یه لحظه حواست به من باشه چون این نصف خط رو میخوام تمامش کنم که رو مثالم درست در بیاد. فرض بکنید دوشنبه حدوث عیب اتفاق افتاده، ما نمیدونیم یک شنبه عقد رو انجام دادیم یا سه شنبه. اگه یک شنبه عقد رو انجام داده باشیم کمکم کنید، این بعد از عقد انجام شده حدوث عیب، اگه سه شنبه عقد انجام شده باشه بگید قبل از عقد حدوث عیب اتفاق افتاده. این مثال تطبیق میکنه به حرف کتاب، لأن اصالت عدم العقد حین حدوث العیب، یعنی ما اصل عدم عقد رو، استصحاب عدم عقد رو جاری میکنیم تا روز دوشنبه که حدوث عیب اتفاق افتاده، میگیم عقد بعد از دوشنبه اتفاق افتاده. ایشون میفهمد خب این اصل مثبته، لا یثبت وقوع العقد علی المعیب، این ثابت نمیکنه که عقد روی معیب اتفاق افتاده، این ثابت نمیکنه که عقد روی معیب اتفاق افتاده تا بخواد شما نتیجه گیری کنه، چون اصل مثبت جاری نمی شود. عن المختلف دیگه میمونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. نمیدونیم یک شنبه است یا سه شنبه.
اگه یک شنبه باشه
قبلش میشه، اگر سه شنبه باشه